شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 صبح جمعه است، 14 روز از مهر ماه زیبا. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه شما در این مجله بامدادی. دعوت میکنیم به عناوین خبرها توجه فرمایید.
دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد ایران روح برجام را نقض کرده است.
پادشاه عربستان و سعودی در مسکو از ایران خواست به دخالت‌هایش در کشورهای منطقه پایان دهد.
گزارش‌های زد و نقیض از اعمال محدودیت‌های بیشتر در مورد محمد خاتمی حکایت دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با مقام‌های ارشد نظامی در کاخ سفید بار دیگر تأکید کرد که ایران روح برجام را نقض کرده است.
رژیم ایران از تروریسم حمایت می کند و در سراسر خاورمیانه خشونت، کشتار و آشوب صادر می کند. به همین دلیل است که باید به تجاوزهای ایران و به بلند پروازیهای هسته‌ایش پایان دهیم. آنها به روح توافق هسته‌ای عمل نمی کنند.
سخنان آقای ترامپ ساعتی پس از آن بیان شد که شماری از رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است که پایبندی ایران به برجام را تایید نکند. وزارت خارجه آمریکا باید هر 3 ماه یک بار پایبندی ایران به برجام را به کنگره اطلاع دهد. دولت آقای ترامپ از زمان روی کار آمدن تا کنون 2 بار این پایبندی را تصدیق کرده و نوبت 3 کمتر از 10 روز دیگر است. در صورتی که دولت ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نکند، کنگره 60 روز فرصت دارد که تحریم‌های هسته‌ای ایران را همچنان معلق نگه دارد یا آنها را دوباره اجرایی کند.
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی که به مسکو سفر کرده است، روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار عدم مداخله ایران در کشورهای منطقه شد. پادشاه سعودی در این دیدار تاکید کرد که برای دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه ایران باید به گفته او دست از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه بردارد و به اقدامات بی‌ثبات کنندهش پایان دهد. تنش بین ایران و عربستان سعودی در ماه‌های اخیر افزایش یافته و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها ریاض را به دخالت در امور داخلی خود و شماری از کشورهای منطقه متهم کردند. بنابر گزارش‌ها در جریان سفر ملک سلمان به روسیه، دو طرف علاوه بر امضای چندین توافقنامه اقتصادی درباره فروش سیستم دفاع موشکی S-400 نیز مذاکره کردند.
درباره اعمال محدودیت‌های بیشتر برای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گزارش‌های زد و نقیضی منتشر شده است. محمد رضا تابش نماینده مجلس و خواهرزاده آقای خاتمی در گفتگو با ایسنا بدون اشاره به جزئیات تنها از اعمال محدودیت‌های جدید ابراز تأسف کرده است. در همین حال وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داده است که بنابر حکمی که به امضای ابراهیم رئیسی رئیس دادگاه ویژه روحانیت رسیده، محمد خاتمی مجاز نیست تا 3 ماه در هیچ مراسم غیر خانوادگی شرکت کند. خبرگزاری های مهر و فارس بدون اشاره به جزئیات و به نقل از منابعی بدون نام این خبرها را تکذیب کردند.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران که به سوریه سفر کرده است، روز پنجشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، بشار اسد در این دیدار علاوه بر تقدیر از حمایت‌های جمهوری اسلامی از سوریه در طول 6 سال گذشته، همه پرسی اخیر در اقلیم کردستان عراق را رد کرده است. رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نیز پس از این دیدار در نشستی خبری گفت تجزیه عراق خط قرمز 3 کشور ایران، سوریه و عراق است.
خط قرمز هر 3 کشور است.
حيث تنص هذه الرساله
روسیه و ایران، دو متحد اصلی حکومت بشار اسد در طول جنگ خونبار 6.5 سال گذشته در آن کشور بودند. برآورد می شود که این جنگ تا کنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
ساعتی پس از اعلام پیروزی نیروهای عراقی در تصرف هویجه در شمال این کشور، پلیس فدرال عراق تصاویری از این شهر منتشر کرده است. در تصاویر منتشر شده کاروان خودروهای پلیس فدرال در حالی که پرچم عراق بر روی آنها نصب شده در خیابانهای خالی حرکت می کنند و هیچ نیروهای داعش در شهر دیده نمی شود. شهر هویجه در استان نفتخیز کرکوک واقع شده و عملیات آزادسازی آن از چند هفته پیش با شرکت نیروهای مختلف عراق و با پشتیبانی هوایی آمریکا آغاز شد و از آزادی کامل آن روز پنجشنبه توسط حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام شد.
همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در دیدار با مقام‌های ارشد نظامی در کاخ سفید بار دیگر تأکید کرد که ایران روح برجام را نقض کرده است. دونالد ترامپ قرار است هفته آینده تصمیمش درباره توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کند. بابک غفوری آذر پیش از این سخنان رئیس جمهوری آمریکا به واکاوی بحث و گمانه‌زنی‌هایی پرداخته که در هفته‌های اخیر درباره موضع آمریکا مطرح شده.
20 مهر برابر با 12 اکتبر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام اعلام می شود. این را برخی مقام‌های دولت آمریکا بدون ذکر نامشان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند. آقای ترامپ تا روز 15 اکتبر 23 مهر فرصت دارد تا به کنگره آمریکا اعلام کند که ایران همچنان به توافق برجام پایبند بوده است یا نه. حالا به نظر می رسد 3 روز زودتر از این زمان رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد تصمیمش را اعلام کند. تصمیمی که خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول برخی منابع می گوید احتمالاً شامل این موضوع خواهد بود که آقای ترامپ بگوید توافق برجام دیگر در راستای منافع واشنگتن نیست. مشخص نیست بر مبنای این تصمیم عدم پایبندی ایران اعلام خواهد شد یا نه. وضعیت مبهمی که از ماه‌های گذشته بر محافل سیاسی کشورهای مختلف طرف قرارداد در برجام حاکم شده است. همین روز سه‌شنبه گذشته جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا برخلاف گمانه‌های معمول گفت که پایبندی به برجام به نفع منافع آمریکاست. روز چهارشنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که چندین گزینه را برای تصمیم گیری درباره برجام در اختیار دونالد ترامپ قرار خواهد داد. وی اما توضیح بیشتری درباره این گزینه‌ها نداد. اینکه رئیس جمهوری آمریکا تصمیمی متفاوت از اعلام پایبندی‌های معمول 90 روزه قبلی خواهد گرفت از نظر بسیاری از تحلیلگران قطعی است، اما اینکه با این تصمیم اجرای برجام به چه مسیری وارد می‌شود مورد اختلاف است. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌المللی و پیگیر توافق هسته‌ای درباره آخرین گمانه‌زنی‌ها در این باره به صحبت‌های اخیر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره بندی از برجام اشاره می‌کند.
رئیس آژانس بین‌المللی اتمی آقای آمانو با اون چی که هفته پیش مطرح کردند که گویا در بخش تی در متن انگلیسی برجام در ماده 82 که در اونجا حدود 3-4 بندی هست که بر میگرده به تکنولوژی هایی که مربوط به شبیه سازی محفظه های انفجار اتمی میشه. در این بند تی گفته شده که ایران نخواهد کرد، ولی هیچ نوع تعهدی تعیین نشده که ایران متعهد میشود که این کار رو بکند، که اگر نکند چه خواهد شد. و حالا پیشنهاد ایشون این بوده که در این بند تی تغییرات ایجاد داده بشه که ایران متعهد بشه. فکر میکنم این یه راه حل و یا یه پلیس ساخته شده برای آقای ترامپ که بدون اینکه چهرهش رو از دست بده بگه بله اون برجام اون طرح پیشین خوب نبوده، حالا باید تغییراتی بده. از جمله در این
مقام های ایران پیشتر بارها گفتند که حاضر به مذاکره مجدد درباره برجام نیستند و مشخص نیست آیا حالا دوباره حاضر خواهند شد تا درباره بندی از آن مذاکره کنند یا نه.
روز گذشته خبرهای زد و نقیض درباره اعمال محدودیت‌های جدید برای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر شد. برخی خبرگزاری‌ها به نقل از محمد رضا تابش نماینده مجلس و خواهرزاده محمد خاتمی از سختگیری‌های جدید برای او خبر دادند، اما برخی وبسایت‌های خبری دیگر این خبر را تکذیب کردند. برای بررسی بیشتر این خبر همراه می‌شیم با علی افشاری کارشناس مسائل ایران ساکن آمریکا. آقای افشاری، بنابر خبرهایی که البته هنوز صحت و سوق و جزئیات هدفش مشخص نیست، وضعیتی شبیه به حصر خانگی برای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در نظر گرفته شده. چنین حکمی در زمان فعلی چه معنا و مفهوم سیاسی داره؟
بله، البته این مثلا اخبار متناقضی که اومده با توجه به تشدید محدودیت‌ها از سوی آقای محمد رضا تابش خواهرزاده خاتمی، این باعث میشه که این احتمال صحتش بیشتر باشه و همچنین تکذیبی هم که از سوی خبرگزاری فارس صورت گرفته در ناظر به این هست که مرجع جدید این حکم یعنی قوه قضاییه رو تکذیب کردن و گفتن در همون ادامه مصوبات شورای امنیت ملی است که توسط دولت روحانی تا الان تکذیب شد. اما اگر ما بررسی کنیم از سال 89 به بعد محدودیت‌ها در مورد سید محمد خاتمی در یک شیب ملایم و آرام افزایش پیدا کرده و تشدید اونها در این مرحله به نظر من ارتباط مستقیمی داره با فضایی که بعد از انتشار عکس مشترک خاتمی علی لاریجانی و رئیس صدا سیما ایجاد شد و عده‌ای این گونه به اصطلاح فضاسازی کردن که البته به نظر من درست نبود، که گویا سید محمد خاتمی محدودیت‌ها براش کم شده و بیشتر مجال سیاست ورزی پیدا کرده و همین باعث شده که به صورت این تصمیم سیاسی گرفته بشه که برعکس بگن نه، محدودیت‌ها برای خاتمی بیشتر شده و این پیام رو بدن که دربهای سیاست ورزی رسمی و بازگشت به نظام برای سید محمد خاتمی بسته است و علارغم روش مدارا و تعامل و عقب نشینی های پی در پی سید محمد خاتمی، ولی مسیر آشتی با رهبری مسدوده و این نوع سیاست ورزی که خاتمی در پیش گرفته برای اینکه بتونه مشکلات اصلاح طلبان حل بکنه و دوباره اونها به عنوان یک جریان سیاسی عادی در داخل نظام فعالیت بکنن پاسخگو نبوده و نخواهد بود. یه عامل من به نظرم بی تأثیر نیست که مستقل از مسائل سیاسی یعنی مستقیم سیاسی جنبه روانشناختی داره و اونم این استش که خب در سال 92 به بعد به خصوص در انتخابات سالهای 94 و 96 و همچنین 92 این تصور حالا مستقل از این که درست یا غلط هست تبلیغ شد که خاتمی نقش خیلی زیادی داشته و انگار در جایگاهی قرار گرفته که دست رو هر کس یا هر گروهی بگذاره اونها انتخاب میکن و به نوعی ترنوش نهادهای انتخابی نظام در دستان سید محمد خاتمی است که حالا با تکرار میکنه موضوعهای بزرگ درست کنه. این قطعا خوشایند آقای خامنه‌ای نیست که به هیچ وجه حاضر نیستش که هیچ فرد دیگری مرجعیت سیاسی در ایران پیدا بود. این حساسیت هم دلیل دیگری هستش که مشوق افزایش محدودیت‌ها و خاتمی تا زمانی که خاتمی وزن و اثرگذاری اجتماعی بالا دارد.
خبر مربوط به محدودیت محمد خاتمی چند روز بعد از اون منتشر میشه که اعلام شد 7 نفر از سران تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت به 1 تا 2 سال حبس محکوم شدن. آیا همزمانی این دو خبر نشان از رویکرد جدید حکومت جمهوری اسلامی در قبال جناح موسوم به اصلاح طلبان داره؟
به نظر من این توالی زمانی بیشتر ممکنه تصادفی بوده، ولی منشه تصمیم گیری برای هر دو این رویداد بعد متقابل هم باشن یکسان هست، آنم این هستش که اصلاح طلبانی که در محدوده حزب مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و خود سید محمد خاتمی هستن، اینها مسیر بازگشت به نظام براشون بسته است و نظام ترجیح میده اصلاح طلبان خونسا و محافظه‌کار با محوریت عارف رو جایگزین اونها.
آقای افشاری ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم، من سپاسگزارم از
شما. شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظر و دیدگاه شما رو بشنویم. با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
به ایران و ترکیه هیچ ربطی نداره که به کردستان عراق میخواد دخالت کنه. شما مواظب کردهای خودتون باشین. بعد از این مسئله اسرائیلی که دارن عنوان میکنه، اولا اسرائیل بین کشور عربی قرار داره، هیچ دوستی نداره، و کردستان عراق هم بین همسایه‌ای قرار داره که هیچ دوستی نداره. طبیعی است که این دو نفر با همدیگه دوست بشن. به ایران و ترکیه هیچ ربطی نداره، بشینن سر جای خودشون.
آقای روحانی، قبل از اینکه شما رأی بیاری از این روستاها به عنوان سهام از مردم بیچاره میلیون ها تومان به عنوان کارت حساب از مردم اخاذی کردن، نه که پول سهام نداده، سهام در کار نیست، پول خود مردم بیچاره هم مالیده شد.
از قدیم ها شنیدیم گفتن آه مظلوم روزی یقه ظالم را خواهد گرفت. نمونهش آقای لاریجانی، با خودت بشی خلوت کن ببین چه افراد بیگناهی را به جوخه اعدام سپردی و چه خانواده هایی را بی پدر، بی فرزند و بی مادر کردی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آب و هوای ایران در یک جمعه پاییزی. اردبیل، بجنورد و زنجان همگی با 2 درجه خنک‌ترین مناطق ایران هستند و بوشهر با 36 درجه گرم‌ترین نقطه. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی طی 24 ساعت آینده بیشتر نقاط ایران آسمان صاف خواهند داشت، ولی در برخی از نقاط شمال شرق و شرق سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش‌بینی شده. آسمان تهران هم کمی ابری است. در بعضی ساعات وزش باد را شاهد خواهیم بود، ولی به تدریج بعد از ظهر آسمان صاف خواهد شد.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. در حالی که دولت آمریکا کمتر از 10 روز دیگر باید پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام را به اطلاع کنگره برساند، دولت ترامپ روز پنجشنبه تاکید کرد ایران به روح برجام عمل نکرده است. ملک سلمان، پادشاه سعودی، در اقدامی بی سابقه به مسکو سفر کرده، روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین خواستار عدم مداخله ایران در کشورهای منطقه شد. درباره اعمال محدودیت‌های بیشتر برای محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، گزارش‌های زد و نقیضی منتشر شده است. ساعتی پس از اعلام پیروزی نیروهای عراقی در تصرف هویجه در شمال این کشور، پلیس فدرال عراق تصاویری از این شهر منتشر کرد. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در دیدار با رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران تاکید کرد کشورش با همه پرسی استقلال در کردستان عراق مخالف است. جایزه نوبل ادبیات امسال به کازو ایشیگورو، نماینده نویسنده بریتانیایی ژاپنی تبار، تعلق گرفت.
به وعده هر جمعه سری میزنیم به ماهنامه ها و هفته نامه ها، همراه با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، از هفته نامه سازندگی و ماهنامه نماینده شروع کنیم. این دو نشریه چه نگاهی به رویدادهای سیاسی در ایران داشتن؟
هفته نامه سازندگی در شماره تازه خودش گفتگوی داره با فائزه هاشمی، عکس ایشون رو هم روی جلد آورده، درباره تبعیض مثبت به سود زنان که البته این نظر خانم فائزه هاشمی است. اما نکته مهم در اظهارات ایشون در گفتگو با این هفته‌نامه نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی، تمجید خانم فائزه هاشمی از محمود احمدی نژاد به خاطر تابو شکنی بود که در دولت خودش انجام داد و خانم مدیه وحید دستشیادی رو به عنوان وزیر بهداشت معرفی کرد، هرچند خانم دستشیادی نتونست تا پایان دولت آقای احمدی نژاد بر سر کار باقی بمونه و در وسط کار برکنار شد. اما ماهنامه نمایندگی تا چندی پیش به عنوان هفته‌نامه منتشر می‌شد و یک هفته‌نامه نزدیک به اصولگرایان بود، از این شماره به شکل ماهنامه منتشر خواهد شد. در شماره اول نظارت در کما عنوان تیتر اصلی اون هست و بررسی کرده میزان کارآمدی مجلس دهم رو در حوزه نظارت در گفتگو با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. تاکید این ماهنامه بر این هست که در حال حاضر مجلس دهم در حوزه نظارت نتونسته طرح‌های تحقیق و تفحص رو تصویب و به اجرا بگذاره.
ماهنامه فرهنگ امروز هم با تیتر پدرخوانده منتشر شده. ماجرای این تیتر چیه؟
ماجرای تیتر ماهنامه فرهنگ امروز برمیگردد به سالگرد انقلاب اکتبر، صدومین سال انقلاب اکتبر در روسیه که روی جلد و تیتر اصلی این ماهنامه به همین موضوع اختصاص داره. پرونده اصلی ماهنامه فرهنگ امروز هم در شماره تازه‌اش همین موضوع هست، یعنی بررسی تأثیر انقلاب اکتبر 1917 بر جنبش روشنفکری در ایران، بر روشنفکران و همچنین چپ در ایران، که البته شماری از چهره‌های سیاسی و فرهنگی و کسانی که استاد دانشگاه هستند در این باره مطالبی نوشتن، مثل سیاوش جمادی، منوچهر آشتیانی، محسن حکیمی، موسی حکیمی و چند نفر دیگر. یک بخش دیگر هم این ماهنامه در این شماره داره به عنوان خطای شرق‌شناسی و سعی کرده به این پرسش پاسخ بده که آیا مطالعات اسلام شناسانه در غرب رو باید از جانب کشورهای مثل ایران یا کشورهای اسلامی به عنوان تهدید محسوب بشه. در پرونده ادبیات هم فقدان گفتگو موضوع اصلی پرونده این شماره ماهنامه فرهنگ امروز است.
از هفته نامه جامعه پویا برامون بگید، این نشریه چه مطالبی برای مخاطباش داره؟
جامعه پویا در شماره تازه خودش موضوع ترک اعتیاد و درمان ترک اعتیاد رو مورد توجه قرار داده، روی جلدش هم به همین موضوع مربوط هست با تیتر نقطه ته خط و گفتگوهایی با یک معتاد کارتونخواب، کارشناسان ترک اعتیاد، برخی از کسانی که مقام‌های رسمی هستند در حوزه مبارزه با مواد مخدر رو انجام داده و البته سعی کرده به این پرسش هم پاسخ بده که چرا مواد مخدر در ایران گسترش پیدا کرده و چرا افراد به سمت مواد مخدر میرن.
تجارت فردا هم اشاره کنیم، این هفته نامه چه نگاهی داشته، چه چیزهایی در خودش داشته؟
تجارت فردا در شماره تازه خودش با تیتر حق‌خوری منتشر شده و این موضوع رو مطرح کرده که نسل فعلی در ایران در حال خوردن حق نسل‌های آینده هست، چه در حوزه آب، چه در حوزه انرژی و چه انرژی‌های فسیلی و نفت و سایر مواد معدنی که در ایران وجود داره و محیط زیست و همچنین تخریب محیط زیست البته. و تاکید کرده که باید پارادایم اقتصاد در ایران تغییر بکنه تا بتونه این حق‌خوری نسل‌های آینده متوقف بشه.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم، مرسی.
خاورمیانه صاحب یک جشنواره فیلم تازه شده در الگونای مصر، جشنواره بزرگی که 200 هزار دلار جایزه به برندگانش اهدا کرد و میزبان فیلم‌های جنجالی هم درباره یک پیشنماز که عاشق مایکل جکسون بوده. بشنویم روایت محمد عبدی رو از این جشنواره.
خاورمیانه صاحب تنها انگشت شمار جشنواره سینمایی بزرگ جهانیه که برخی هم همچون ابوظبی به تازگی تعطیل شدن، اما یک شهر کوچک ساحلی در کنار دریای سرخ در مصر حالا صاحب یک جشنواره بزرگ سینمایی شده که امسال اولین دورهش برگزار شد. با شعار سینما برای بشریت، نمایش بیش از 70 فیلم از 40 کشور دنیا و 200 هزار دلار جایزه برای بهترین فیلم ها در بخش های مختلف، که جایزه بهترین فیلم بلند امسال نصیب به فیلم مادر ترسناک از اردن شد.
کالیم ترالی
افتار
ما
مانه نه چه خواهی چودی تسی مخته بودم چه خواهی زدوی قاوی تم میتویست خواهی از هرس که او شبید.
دو چهره صاحب نام سینما هم امسال در جلسات ویژه درباره آثارشان به گفتگو با علاقمندان نشستند. فارست ویتاکر بازیگر آمریکایی و اولیور استون فیلمساز جنجالی آمریکایی.
فکر میکنم این منطقه نه تنها به جشنواره الگونا احتیاج داره، بلکه نیاز به اتفاقات زیادی از این دست داره. ما یک نکته متفاوت هم اینجا در جشنواره ما داریم. اگر به نقشه جشنواره ها در این منطقه نگاه کنید، جشنواره دبی هست با مسابقه بین المللی برای سینمای عرب. جشنواره کارتهای در تونس باز مسابقه سینمای عرب آفریقا داره. جشنواره مراکش هم که امسال البته برای یک سال متوقف شده مسابقه سینمای عرب داره. تنها جشنواره‌ای که در منطقه مسابقه بین المللی داره جشنواره قاهره است و ما حالا دومین جشنواره با مسابقه بین المللی هستیم.
بله کشیخ
پر سر صدا ترین فیلم جشنواره امسال فیلم افتتاحیه بود. شیخ جکسون اثر عم سلاما از مصر که داستان پیش نماز تندروی رو روایت میکنه که در جوانی عاشق مایکل جکسون بوده و حالا ناگهان با شنیدن خبر مرگ مایکل جکسون دچار نوعی سردرگمی در باورهاش میشه. فیلم نگاه تند و نقادانه‌ای به دین و مذهب داره و مسلمانان متعصب احتمالاً علیه اون موضع‌گیری خواهند کرد. اما سازندگان فیلم معتقدند فیلمی ضد مذهب نساختند و موضعشان تنها علیه بنیادگرایی در جامعه مسلمانه. یکی از فیلم‌های دیدنی امسال بی‌نظمی در ضربان غرب ساخته بوریس خلبنیکوف از روسیه بود که داستان مرد دائم الخمری رو روایت می‌کنه که در بخش اورژانس کار می‌کنه و در کار و زندگیش دچار مشکل شده. فیلم تصویر ملموسی از وضعیت جامعه روسیه رو در شخصیت دو زوج از طبقه متوسط امروز می‌کاوه و با بازی‌های دیدنی و فضای درگیر کننده به راحتی تماشاگر رو به دنبال می‌کشه. محمد عبدی، الگونا.
روز جمعه و چند خبر کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی با نتیجه 2-0 مقابل توگو به برتری رسید. بازی در ورزشگاه کم تماشاگر آزادی به انجام رسید و کریم انصاری فرد دو بار موفق شد دروازه تیم مهمان رو باز کنه. به این ترتیب او در جدول گلزنان ملی هم تونست 16 گله بشه و از حمید علیدوستی همچنین وحید هاشمیان که 15 گله بودند پیش بیفته. ایران بعد از این مسابقه عازم روسیه میشه تا مقابل میزبان جام جهانی 2018 قرار بگیره، در شرایطی که در برابر توگو جمعی از بازیکنان اصلی تیم ملی ایران بازی نکردن، استراحت کردن، ولی خب بازیکنان جایگزین به نحوی ظاهر شدن، بعضیاشون که نزدیک به همون کیفیت تیم اصلی بودن. سامان قدوس اولین بازی ملیش رو برگزار کرد، احمد عبداللهزاده در پست هافبک دفاعی نمایش خوبی داشت، همچنین اکبر ایمانی که در دقایق پایانی به میدان اومد، حامد لک درون دروازه، کاوه رضایی که بعد از مدت رو به ترکیب تیم ملی پیوسته بود از جمله نفراتی بودن که نمایش خوبی رو ارائه کردن، همچنین امید ابراهیمی که بعد از مدت‌ها مصدومیت مجددا در ترکیب تیم ملی قرار گرفت. اما بعد از انتخاب سرمربی برای باشگاه استقلال، انتخاب کمک مربی‌ها هم جنجالی شده در این تیم، به نحوی که اعضای کمیته فنی باشگاه بعد از اینکه جلسه تشکیل دادن از داخل خودشون کمک مربی ها رو انتخاب کردن. سیروس دین محمدی به عنوان کمک مربی انتخاب شده به اتفاق بیژن طاهری، در حالی که گفته میشد نفرات سرشناس و شاخصی مثل فرهاد مجیدی و فریدون زندی قراره که به عنوان کمک مربی انتخاب بشن. و خبر آخر، رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی 2-0 دور از انتظار رقم خورد. برزیل مقابل بولیوی هر چی زد به در بسته خورد، هم شوت‌های متعدد داخل چارچوب داشت هم خارج از چارچوب، ولی بازی بدون گل تموم شد. اوروگوئه هم با ستارگانی مثل لوئیس سوارز و ادینسون کاوانی مقابل ونزوئلا در انتهای جدول کاری نتونست از پیش ببره، این بازی هم بدون گل به پایان رسید. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7 به وقت ایران، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم که تازه با این برنامه همراه شدید.
با درودی دوباره، کیان معنوی هستم، از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید.
دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد ایران روح برجام را نقض کرده است.
پادشاه عربستان سعودی در مسکو از ایران خواست به دخالت‌هایش در امور داخلی کشورهای منطقه پایان دهد.
گزارش‌های زد و نقیض از اعمال محدودیت‌های بیشتر در مورد محمد خاتمی حکایت دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با مقام‌های ارشد نظامی در کاخ سفید بار دیگر تأکید کرد که ایران روح برجام را نقض کرده است.
رژیم ایران از تروریسم حمایت می کند و در سراسر خاورمیانه خشونت، کشتار و آشوب صادر می کند. به همین دلیل است که باید به تجاوزهای ایران و به بلند پروازیهای هسته‌ایش پایان دهیم. آنها به روح توافق هسته‌ای عمل نمی کنند.
سخنان آقای ترامپ ساعتی پس از آن بیان شد که شماری از رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است که پایبندی ایران به برجام را تایید نکند. وزارت خارجه آمریکا باید هر 3 ماه یک بار پایبندی ایران به برجام را به کنگره اطلاع دهد. دولت آقای ترامپ از زمان روی کار آمدن تا کنون 2 بار این پایبندی را تصدیق کرده و نوبت سوم کمتر از 10 روز دیگر است. در صورتی که دولت ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نکند، کنگره 60 روز فرصت دارد که تحریم‌های هسته‌ای ایران را همچنان معلق نگه دارد یا آنها را دوباره اجرایی کند.
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی که به مسکو سفر کرده است، روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار عدم مداخله ایران در کشورهای منطقه شد. پادشاه سعودی در این دیدار تأکید کرد که برای دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه، ایران باید به گفته او دست از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه بردارد و به اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش پایان دهد. تنش بین ایران و عربستان سعودی در ماه‌های اخیر افزایش یافته و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها ریاض را به دخالت در امور داخلی خود و شماری از کشورهای منطقه متهم کردند. بنابر گزارش‌ها، در جریان سفر ملک سلمان به روسیه، دو طرف علاوه بر امضای چندین توافقنامه اقتصادی درباره فروش سیستم دفاع موشکی S-400 نیز مذاکره کردند.
درباره اعلام اعمال محدودیت‌های بیشتر برای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، گزارش‌های زد و نقیضی منتشر شده است. محمد رضا تابش نماینده مجلس و خواهرزاده آقای خاتمی در گفتگو با ایسنا بدون اشاره به جزئیات تنها از اعمال محدودیت‌های جدید ابراز تأسف کرده است. در همین حال وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داده است که بنابر حکمی که به امضای ابراهیم رئیسی رئیس دادگاه ویژه روحانیت رسیده، محمد خاتمی مجاز نیست تا 3 ماه در هیچ مراسم غیر خانوادگی شرکت کند. خبرگزاری های مهر و فارس بدون اشاره به جزئیات و به نقل از منابعی بدون نام این خبرها تکذیب کردند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران که به سوریه سفر کرده است، روز پنجشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، بشار اسد در این دیدار علاوه بر تقدیر از حمایت‌های جمهوری اسلامی از سوریه در طول 6 سال گذشته، همه‌پرسی اخیر در اقلیم کردستان عراق را رد کرده است. رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نیز پس از این دیدار در نشستی خبری گفت تجزیه عراق خط قرمز 3 کشور ایران، سوریه و عراق است.
تجزیه عراق خط قرمز هر 3 کشور است.
روسیه و ایران دو متحد اصلی حکومت بشار اسد در طول جنگ خونبار 6.5 سال گذشته در آن کشور بودند. برآورد می شود که این جنگ تا کنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
ساعتی پس از اعلام پیروزی نیروهای عراقی در تصرف هویجه در شمال این کشور، پلیس فدرال عراق تصاویری از این شهر منتشر کرد. در تصاویر منتشر شده کاروان خودروهای پلیس فدرال در حالی که پرچم عراق بر روی آنها نصب شده در خیابان‌های خالی حرکت می‌کنند و هیچ نیروی داعش در شهر دیده نمی‌شود. شهر هویجه در استان نفتخیز کرکوک واقع شده و عملیات آزادسازی آن از چند هفته پیش با شرکت نیروهای مختلف عراق و با پشتیبانی هوایی آمریکا آغاز شده است. آزادی کامل آن روز پنجشنبه توسط حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام شد.
همانطور که در خبرها هم آمده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در دیدار با مقام‌های ارشد نظامی در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ایران روح برجام را نقض کرده است. دونالد ترامپ قرار است هفته آینده تصمیمش درباره توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کند. بابک غفوری آذر پیش از این سخنان رئیس جمهوری آمریکا به واکاوی بحث و گمانه‌زنی‌هایی پرداخته که در هفته‌های اخیر درباره موضع آمریکا در قبال برجام مطرح شده.
20 مهر برابر با 12 اکتبر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام اعلام می‌شود. این را برخی مقام‌های دولت آمریکا بدون ذکر نامشان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند. آقای ترامپ تا روز 15 اکتبر 23 مهر فرصت دارد تا به کنگره آمریکا اعلام کند که ایران همچنان به توافق برجام پایبند بوده است یا نه. حالا به نظر می رسد 3 روز زودتر از این زمان رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد تصمیمش را اعلام کند. تصمیمی که خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول برخی منابع می گوید احتمالاً شامل این موضوع خواهد بود که آقای ترامپ بگوید توافق برجام دیگر در راستای منافع واشنگتن نیست. مشخص نیست بر مبنای این تصمیم عدم پایبندی ایران اعلام خواهد شد یا نه. وضعیت مبهمی که از ماه‌های گذشته بر محافل سیاسی کشورهای مختلف طرف قرارداد در برجام حاکم شده است. همین روز سه‌شنبه گذشته جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا برخلاف گمانه‌های معمول گفت که پایبندی به برجام به نفع منافع آمریکاست. روز چهارشنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که چندین گزینه را برای تصمیم گیری درباره برجام در اختیار دونالد ترامپ قرار خواهد داد. وی اما توضیح بیشتری درباره این گزینه‌ها نداد. اینکه رئیس جمهوری آمریکا تصمیمی متفاوت از اعلام پایبندی‌های معمول 90 روزه قبلی خواهد گرفت از نظر بسیاری از تحلیلگران قطعی است، اما اینکه با این تصمیم اجرای برجام به چه مسیری وارد می‌شود مورد اختلاف است. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌المللی و پیگیر توافق هسته‌ای درباره آخرین گمانه‌زنی‌ها در این باره به صحبت‌های اخیر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره بندی از برجام اشاره می‌کند.
رئیس آژانس بین‌المللی اتمی آقای آمانو با اون چی که هفته پیش مطرح کردند که گویا در بخش تی در متن انگلیسی برجام در ماده 82 که در اونجا حدود 3-4 بندی هست که بر میگرده به تکنولوژی هایی که مربوط به شبیه سازی محفظه های انفجار اتمی میشه. در این بند تی گفته شده که ایران نخواهد کرد، ولی هیچ نوع تعهدی تعیین نشده که ایران متعهد میشود که این کار رو بکند، که اگر نکند چه خواهد شد. و حالا پیشنهاد ایشون این بوده که در این بند تی تغییرات ایجاد داده بشه که ایران متعهد بشه. فکر میکنم این یه راه حل رو یا یه پلیس ساخته شده برای آقای ترامپ که بدون اینکه چهرهش رو از دست بده بگه بله اون برجام اون طرح پیشین خوب نبوده، حالا باید تغییراتی پیدا بشه، از جمله در این.
مقام‌های ایران پیشتر بارها گفتند که حاضر به مذاکره مجدد درباره برجام نیستند و مشخص نیست آیا حالا دوباره حاضر خواهند شد تا درباره بندی از آن مذاکره کنند یا نه.
ما رادیو فردایی ها از شما سپاسگزار هستیم که با ما تماس میگیرید. نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. باز هم شماره تماس رو یادآوری میکنم، 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
آقای روحانی، شما فرمودید ما برای برجام نه مذاکره میکنیم و نه میگذاریم که یک خشت از این ساختمان برداشته شود. بهت قول بدم اگر 20 آجر هم از این ساختمان در بیارن آمریکا، باز شما میرید و باز مذاکره میکنید.
آقای خامنه‌ای، میخوام بگم که کشور ما چندتر از کشورهای اروپایی داره که مملکت روز به روز داره پسرخ میزنه. بابا جان دست از دزدی غارت برداریم، اون از نظام بانکیتون، اون از سپاه قاچاقچیتون. دقیقا هم که دختر آقای لاریجانی در انگلیس سخنهایی در زبان آورده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به وعده هر جمعه سری میزنیم به ماهنامه ها و هفته نامه ها همراه با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، از هفته نامه سازندگی و ماهنامه نماینده شروع کنیم. این دو نشریه چه نگاهی به رویدادهای سیاسی در ایران داشتن؟
هفته نامه سازندگی در شماره تازه خودش گفتگوی داره با فائزه هاشمی، عکس ایشون رو هم روی جلد آورده درباره تبعیض مثبت به سود زنان، که البته این نظر خانم فائزه هاشمی است. اما نکته مهم در اظهارات ایشون در گفتگو با این هفته نامه نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی، تمجید خانم فائزه هاشمی از محمود احمدی نژاد به خاطر تابو شکنی بود که در دولت خودش انجام داد و خانم مدعی وحید دستشیادی رو به عنوان وزیر بهداشت معرفی کرد. هرچند خانم دستشیادی نتونست تا پایان دولت آقای احمدی نژاد و سر کار باقی بمونه و در وسط کار برکنار شد. اما ماهنامه نمایندگی تا چندی پیش به عنوان هفته نامه منتشر می‌شد و یک هفته نامه نزدیک به اصولگرایان بود. از این شماره به شکل ماهنامه منتشر خواهد شد. در شماره اول نظارت در کما عنوان تیتر اصلی اون هست و بررسی کرده میزان کارآمدی مجلس دهم رو در حوزه نظارت در گفتگو با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. تاکید این ماهنامه بر این هست که در حال حاضر مجلس دهم در حوزه نظارت نتونسته طرح‌های تحقیق و تفحص رو تصویب و به اجرا بگذاره.
ماهنامه فرهنگ امروز هم با تیتر پدرخوانده منتشر شده. ماجرای این تیتر چیه؟
ماجرای تیتر ماهنامه فرهنگ امروز برمیگردد به سالگرد انقلاب اکتبر، صدومین سال انقلاب اکتبر در روسیه، که روی جلد و تیتر اصلی این ماهنامه به همین موضوع اختصاص داره. پرونده اصلی ماهنامه فرهنگ امروز هم در شماره تازه‌اش همین موضوع هست، یعنی بررسی تأثیر انقلاب اکتبر 1917 بر جنبش روشنفکری در ایران، بر روشنفکران و همچنین چپ در ایران، که البته شماری از چهره‌های سیاسی و فرهنگی و کسانی که استاد دانشگاه هستند در این باره مطالبی نوشتن، مثل سیاوش جمادی، منوچهر آشتیانی، محسن حکیمی، موسی حکیمی و چند نفر دیگر. یک بخش دیگر هم این ماهنامه در این شماره داره به عنوان خطای شرق‌شناسی و سعی کرده به این پرسش پاسخ بده که آیا مطالعات اسلام‌شناسانه در غرب رو باید از جانب کشورهای مثل ایران یا کشورهای اسلامی به عنوان یک تهدید محسوب بشه. در پرونده ادبیات هم فقدان گفتگو موضوع اصلی پرونده این شماره ماهنامه فرهنگ امروز است.
از هفته نامه جامعه پویا برامون بگید، این نشریه چه مطالبی برای مخاطباش داره؟
جامعه پویا در شماره تازه خودش موضوع ترک اعتیاد و درمان ترک اعتیاد رو مورد توجه قرار داده، روی جلدش هم به همین موضوع مربوط هست با تیتر نقطه ته خط و گفتگوهایی با یک معتاد کارتونخواب، کارشناسان ترک اعتیاد، برخی از کسانی که با مقام‌های رسمی هستند در حوزه مبارزه با مواد مخدر رو انجام داده و البته سعی کرده به این پرسش هم پاسخ بده که چرا مواد مخدر در ایران گسترش پیدا کرده و چرا افراد به سمت مواد مخدر میرن.
تجارت فردا هم اشاره کنیم، این هفته نامه چه نگاهی داشته، چه چیزهایی در خودش داشته؟
تجارت فردا در شماره تازه خودش با تیتر حق‌خوری منتشر شده و این موضوع رو مطرح کرده که نسل فعلی در ایران در حال خوردن حق نسل‌های آینده هست، چه در حوزه آب، چه در حوزه انرژی و چه انرژی‌های فسیلی و نفت و سایر مواد معدنی که در ایران وجود داره و محیط زیست و همچنین تخریب محیط زیست البته، و تاکید کرده که باید پارادایم اقتصاد در ایران تغییر بکنه تا بتونه این حق‌خوری نسل‌های آینده متوقف بشه.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم، مرسی.
سرخط خبرها. در حالی که دولت آمریکا کمتر از 10 روز دیگر باید پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام را به اطلاع کنگره برساند، دونالد ترامپ روز پنجشنبه تاکید کرد ایران به روح برجام عمل نکرده است. ملک سلمان پادشاه سعودی که در اقدامی بی سابقه به مسکو سفر کرده است، روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین خواستار عدم مداخله ایران در کشورهای منطقه شد. درباره اعمال محدودیت‌های بیشتر برای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گزارش‌های زد و نقیضی منتشر شده است. ساعتی پس از اعلام پیروزی نیروهای عراقی در تصرف حویجه در شمال این کشور، پلیس فدرال عراق تصاویری از این شهر منتشر کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار با رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس تاکید کرد کشورش با همه پرسی استقلال در کردستان عراق مخالف است. جایزه نوبل ادبیات امسال به کازوئو ایشیگورو نویسنده بریتانیایی ژاپنی تبار تعلق گرفت.
خاورمیانه صاحب یک جشنواره فیلم تازه شده در ارگانای مصر، جشنواره بزرگی که $200,000 جایزه به برندگانش اهدا کرد و میزبان فیلم جنجالی هم بود درباره یک پیشنماز عاشق مایکل جکسون. روایت محمد عبدی رو بشنویم.
خاورمیانه صاحب تنها انگشت شمار جشنواره سینمایی بزرگ جهانیه که برخی هم همچون ابوظبی به تازگی تعطیل شدن، اما یک شهر کوچک ساحلی در کنار دریای سرخ در مصر حالا صاحب یک جشنواره بزرگ سینمایی شده که امسال اولین دوره‌اش برگزار شد. با شعار سینما برای بشریت، نمایش بیش از 70 فیلم از 40 کشور دنیا و $200,000 جایزه برای بهترین فیلم ها در بخش های مختلف که جایزه بهترین فیلم بلند امسال نصیب به فیلم مادر ترسناک از اردن شد.
کالیم ترالی
افتار من نه چون خوبی تو دیت هستی مخته بودم چون خوبی زدوی قایتم میتوی سواری از هرس که او شد.
دو چهره صاحب نام سینما هم امسال در جلسات ویژه درباره آثارشان به گفتگو با علاقه‌مندان نشستند. فارست ویتاکر بازیگر آمریکایی و اولیور استون فیلمساز جنجالی آمریکایی.
فکر می‌کنم این منطقه نه تنها به جشنواره الگونا احتیاج داره، بلکه نیاز به اتفاقات زیادی از این دست داره. ما یک نکته متفاوت هم اینجا در جشنواره امان داریم. اگر به نقشه جشنواره‌ها در این منطقه نگاه کنید، جشنواره دبی هست با مسابقه بین المللی برای سینمای عرب. جشنواره کارتهای در تونس باز مسابقه سینمای عرب آفریقا داره. جشنواره مراکش هم که امسال البته برای یک سال متوقف شده مسابقه سینمای عرب داره. تنها جشنواره‌ای که در منطقه مسابقه بین‌المللی داره جشنواره قاهره است و ما حالا دومین جشنواره با مسابقه بین‌المللی هستیم.
بالا کشی
پر سر صدا ترین فیلم جشنواره امسال فیلم افتتاحیه بود، شیخ جکسون اثر ام سلاما از مصر، که داستان پیشنماز تندروی رو روایت میکنه که در جوانی عاشق مایکل جکسون بوده و حالا ناگهان با شنیدن خبر مرگ مایکل جکسون دچار نوعی سردرگمی در باورهاش میشه. فیلم نگاه تند و نقادانه‌ای به دین و مذهب داره و مسلمانان متعصب احتمالاً علیه اون موضع گیری خواهند کرد، اما سازندگان فیلم معتقدند فیلمی ضد مذهب نساختند و موضعشان تنها علیه بنیادگرایی در جامعه مسلمانه. یکی از فیلم‌های دیدنی امسال بی‌نظمی در ضربان غرب ساخته بوریس خلبنیکوف از روسیه بود که داستان مرد دائم الخمری رو روایت می‌کنه که در بخش اورژانس کار می‌کنه و در کار و زندگیش دچار مشکل شده. فیلم تصویر ملموسی از وضعیت جامعه روسیه رو در شخصیت دو زوج از طبقه متوسط امروز می‌کاوه و با بازی‌های دیدنی و فضای درگیرکننده به راحتی تماشاگر رو به دنبال می‌کشه. محمد عبدی، الگونا.
روز جمعتون رو شروع کنید با چند خبر کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی با نتیجه 2-0 مقابل توگو به برتری رسید. بازی در ورزشگاه کم تماشاگر آزادی به انجام رسید و کریم انصاری فرد دو بار موفق شد دروازه تیم مهمان رو باز کنه. به این ترتیب او در جدول گلزنان ملی هم تونست 16 گله بشه و از حمید علی دوستی همچنین وحید هاشمیان که 15 گله بودن پیش بیفته. ایران بعد از این مسابقه عازم روسیه میشه تا مقابل میزبان جام جهانی 2018 قرار بگیره، در شرایطی که در برابر توگو جمعی از بازیکنان اصلی تیم ملی ایران بازی نکردن، استراحت کردن، ولی خب بازیکنان جایگزین به نحوی ظاهر شدن، بعضیاشون که نزدیک به همون کیفیت تیم اصلی بودن. سامان قدوس اولین بازی ملیش رو برگزار کرد، احمد عبدالله زاده در پست هافبک دفاعی نمایش خوبی داشت، همچنین اکبر ایمانی که در دقایق پایانی به میدان اومد، حامد لک درون دروازه، کاوه رضایی که بعد از مدت رو به ترکیب تیم ملی پیوسته بود از جمله نفراتی بودن که نمایش خوبی رو ارائه کردن، همچنین امید ابراهیمی که بعد از مدت ها مصدومیت مجددا در ترکیب تیم ملی قرار گرفت. اما بعد از انتخاب سرمربی برای باشگاه استقلال، انتخاب کمک مربی ها هم جنجالی شده در این تیم، به نحوی که اعضای کمیته فنی باشگاه بعد از اینکه جلسه تشکیل دادن از داخل خودشون کمک مربی ها رو انتخاب کردن. سیروس دین محمدی به عنوان کمک مربی انتخاب شده به اتفاق بیژن طاهری، در حالی که گفته میشد نفرات سرشناس و شاخصی مثل فرهاد مجیدی و فریدون زندی قراره که به عنوان کمک مربی انتخاب بشن. و خبر آخر، رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی 2-0 دور از انتظار رقم خورد. برزیل مقابل بولیوی هر چیز زد به در بسته خورد، هم شوت‌های متعدد داخل چارچوب داشت هم خارج از چارچوب، ولی بازی بدون گل تموم شد. اوروگوئه هم با ستارگانی مثل لوئیس سوارز و ادینسون کاوانی مقابل ونزوئلا در انتهای جدول کاری نتونست از پیش ببره، این بازی هم بدون گل به پایان رسید. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
به مانند اغلب آخر هفته این جمعه هم بردیا افشینی مروری داره بر مهمترین رویدادها و مناسبت‌های تقویم موسیقی ایران در هفت روز گذشته.
یک شنبه این هفته همزمان بود با 41مین سالروز درگذشت سعید هرمزی از اساتید موسیقی ایرانی. آقای هرمزی یک نوازنده چیره دست سازهای تار و ستار بود و یک مدرس موسیقی. بسیاری از بزرگان، کسانی چون محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، عطاالله جنگوک و داریوش طلایی از شاگردان او بودند. سعید هرمزی 9 مهر ماه سال 55 خورشیدی در 79 سالگی از دنیا رفت. آخر این هفته خبر درگذشت یک چهره جوان موسیقی پاپ ایرانی منتشر شد. هنرمندی که با نام حامد هاکان شناخته می شد. خواننده، آهنگساز و تهیه و تنظیم کننده موسیقی. او تنها 34 ساله بود و گزارش های تایید نشده حکایت از این داره به علت ایست قلبی از دنیا رفته. حامد هاکان از نیمه دوم دهه 80 خورشیدی نامش رو مطرح کرده بود. اون هم با انتشار آثار انفرادی و همینطور همکاری با چهره‌های شناخته شده ای چون محسن چاوشی، فرزاد فرزین و محسن یگانه. اما هیچ وقت اثری از او در بازار رسمی منتشر نشده. تنها 3 سال پیش بود که خبر رسید برای انتشار اولین آلبوم او بهش مجوز رسمی داده شده و حامد هاکان قرار بود این اثر رو بزود بیرون بده. شنبه این هفته دوباره غلامرضا صنعتگر به بیمارستان برده شد و پزشکان برای او عملی جراحی را انجام دادند. آقای صنعتگر از چهره‌های شناخته شده موسیقی پاپ از هرمزگان. این خواننده ترانه‌سرا و نوازنده چند ساز چندین سال با نوعی از سرطان درگیره که عمل کرده کبدش را تحت تأثیر قرار داده و بارها و بارها برای مقاطع طولانی او در بیمارستان بستری بوده. با این حال غلامرضا صنعتگر 37 ساله این اواخر سرحال به نظر می رسید و بسیار هم فعال بود، هم بر روی صحنه و هم در استودیو. او اجراهای زنده بسیاری رو برگزار کرده و چندین تک آهنگ هم منتشر کرده که یکی از آخرین های اون عنوانش اینه: شکر.
تو رو دارم و همین برای خوشبختی بسه، چرا ناشکری کنم وقتی که تو کنارمی؟ دلم آروم میگیره همین که اسم تو میام. توی عمری قراره دل بیقرارمی، واسه لحظه لحظه با نفس نفس که با منی. از تو ممنونم و میدونم به تو مدیونم، واسه آسمون امنا مثل خاک مهربون از تو ممنونم و اسم پاک تو میخونم. خدایا شد خدایا شد که پناه لحظه هامی، خدایا شد خدایا شد که همیشه آشنامی. دستمو بگیر مثل همیشه، دستمو بگیر هم نیاز من و هم
نزدیک ساعت 8 صبح در کنار شما یک مجله صبحگاهی دیگر رو با هم به پایان رسوندیم. شما اما آدینه قشنگتون رو تازه شروع کردید. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون نیک، شاد باشید و منم.
من تا لحظات دیگر با شما خواهم بود با خبرهای ساعت 8 بامداد.